اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 21 ماه نوامبر با شما هستم. پلیس در ننگرهار در جریان سال جاری شمسی هنوز هیچ یک قضیه جرمی را به محاکم نسپرده. گزارش را در این مورد در خلال برنامه خبری ساعت رادیو آشنا میشنوین. اما قبل از او میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد. سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قاضیان آن محکمه خواسته است تا به تحقیقات پیرامون ادعای بدرفتاری و جنایات در افغانستان اجازه بدهند. ادعای راجع شده به این محکمه بین المللی طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت، نظامیان آمریکایی و کارمندان اداره استخبارات مرکزی آمریکا را به بدرفتاری به شمول تجاوز جنسی و شکنجه و قوای امنیتی افغان را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده است. این نخستین بار است که فاتو بنسود، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم، در پی تحقیق ادعایی برآمده است که نظامیان آمریکایی را به ارتکاب جرایم جنگی متهم می کند. ایالات متحده عضویت محکمه بین المللی جرایم را ندارد، اما شهروندان آمریکایی به خاطر ارتکاب جرایم در کشورهای عضو این محکمه متهم و پیگرد شده می توانند. خانم بنسود همچنان می خواهد که ادعا در مورد عملکرد کارمندان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA را در افغانستان نیز پیگرد کند. CIA با داشتن زندانهای مخفی در افغانستان و سایر کشورهای عضو محکمه بین المللی جرایم متهم شده است. حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که حکومت آن کشور در یک اقدام بالمثل اکنون به لاری‌های تجارتی پاکستانی‌ها اجازه نمی‌دهد که از بنادر ننگرهار و کندهار بیرون شوند.
بر مبنای حکم وسایطی که از بندر شرق تورخم وارد افغانستان میشن، اینا در ولایت ننگرهار تخلیه میشن و بعد از توسط وسایط افغانی ای کالاها بارگیری میشه و به نقاط مختلف کشور انتقال مییابه. همچنان بندر دیگه ما در اسپین بولک در ولایت قندهار وسایطی که به شکل ترانزیت یا به شکل که دارای خود مشخصات واسطه پاکستانی است در ولایت قندهار تخلیه میشه و بعد از او از طریق وسایط افغانی بارگیری میشه و تمام نقاط کشور انتقال داده میشه.
به گفته سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان، یکی از عوامل دیگر صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان در این مورد حمایت از بخش خصوصی و رشد سکتور ترانسپورت است که افغانها در آن دارای ظرفیت خوبی می باشد. در این حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که دامه تشنج‌های سیاسی میان کابل و اسلام آباد تجارت میان افغانستان و پاکستان را کاهش داده است. رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه لحظات پیش از مقامش استعفا داد. آقای موگابه 37 سال به حیث رئیس جمهور زیمبابوه حکم روی کرده بود. جزئیات بیشتر این خبر را در سرویس های خبری بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز ختم گروه داعش را اعلام کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور ایران همچنان افزود که بقایای از این گروه هنوز هم وجود دارد، اما به گفته او بنیاد و ریشه های داعش از بین رفته است. از جانب دیگر جنرال قاسم سلیمانی، یکی از قماندانان ارشد سپاه پاسداران ایران، نیز در پیام با آیت الله علی خامنه ای رهبر آن کشور از شکست داعش خبر داده و از آنان که جانهایشان را در عملیات‌های نظامی ضد این گروه در سوریه و عراق از دست دادند سپاسگزاری کرده است. قاسم سلیمانی قماندان سپاه قدس نیروی بیرونمرزی سپاه پاسداران است و رسانه‌های ایرانی بیشتر تصاویر او را از خط مقدم جبهه علیه داعش در سوریه و عراق نشر می‌کرد. سلیمانی در نامه به رهبر ایران از نقش حزب الله و شیعه های عراق در شکست دادن داعش نیز قدردانی کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در شهر سوچی ملاقات کرد. کرملین گفته است که هدف این ملاقات بس روی نیاز برای گذار از عملیات نظامی و جستجو برای یافتن یک راه حل سیاسی به بحران سوریه بود. رئیس جمهور پوتین در این ملاقات با همتای سوری خود همچنین گفته است که برای نایل شدن به پیروزی کامل علیه دهشت افغانان رای درازی در پیش است. او همچنین به نزدیک شدن پایان عملیات نظامی روسیه در سوریه اشاره کرد. قرار است ولادیمیر پوتین فردا چهارشنبه با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه نیز ملاقات کند. در جنگ داخلی سوریه، روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد حمایت میکنند، در حالی که ترکیه از حامیان اصلی گروه‌های مخالف آقای اسد است. حمله انتحاری در میان صفوف نمازگزاران در یک مسجد در نایجیریا کم از کم 50 کشته بر جا گذاشت. عثمان ابوبکر، سخنگوی پلیس نایجیریا، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مهاجم انتحاری نوجوان هنگام نماز صبح در میان جمعیت نمازگزار در شهر موبی در ولایت اداماوا خود را منفجر کرد. آقای ابوبکر گفته است که تاکنون شمار دقیق زخمیان این رویداد مشخص نشده است، زیرا به گفته وی زخمی ها بعد چندین شفاخانه منتقل شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما با گمان مقام ها گروه تندرو بوکو حرام شاید این حمله را انجام داده باشد. اعضای کنگرس ایالات متحده می گویند که از واکنش شدید نیروهای امنیتی میانمار در برابر حملات شورشیان در ماه اگست ناراحت شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می شنویم.
جف مرکل، سناتور دموکرات، امروز در پایان سفرش به بنگلادش و میانمار گفت که عملیات نظامی اردوی میانمار در ایالت راخین تمام نشانه های تصفیه قومی علیه مسلمانان روهینگیایی را دارد. مرکل که عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده است، با یک گروه 5 نفری اعضای کنگره آن کشور برای دیدار با مسلمانان روهینگیایی که از این عملیات آسیب دیده بودند، به بنگلادش و میانمار رفته بود. قانونگذاران آمریکایی در اوایل ماه جاری میلادی خواستار وضع تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت بر سفر مقام‌های ارشد اردوی میانمار به خاطر خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیا شده بودند.
گروهی از مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده ریکس تیلرسن وزیر خارجه آن کشور را به نقض قوانین آمریکا متهم کردند. این مقام‌ها در یادداشت گفتند آقای تیلرسن در ماه جون با بیرون ساختن نام عراق، میانمار و افغانستان از فهرست کشورهایی که در آن کودکان به حیث سرباز گماشته می‌شوند، قانون جلوگیری از استخدام کودکان به حیث سرباز در ایالات متحده را نقض کرده است. در این یادداشت آمده است که این اقدام وزیر خارجه آمریکا اعتبار بسیاری گزارش‌ها و تحلیل‌های آن وزارت را در پیوند با استخدام کودکان به حیث سرباز زیر سوال برده و یکی از ابزار مؤثر واشنگتن برای جلوگیری از استخدام کودکان توسط کشورهای جهان را تضعیف کرده است. افغانستان و عراق دو متحد نزدیک واشنگتن در جنگ علیه دهشت افغانی بوده، در حالی که میانمار متحد در حال ظهور آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین در جنوب شرق آسیا پنداشته می شود. و کره جنوبی و ژاپن از اقدام اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر درج نام کره شمالی در فهرست دولت‌های حامی دهشت افغانی استقبال کردند. کره جنوبی و ژاپن امروز گفتند که این اقدام واشنگتن سبب افزایش فشارها بر کره شمالی خواهد شد تا آن کشور از برنامه انکشاف سلاح‌های اتمی خود دست بکشد. با درج نام کره شمالی در فهرست دولت‌های حامی دهشت افغانی، واشنگتن اکنون می‌تواند تحریم‌های بیشتر اقتصادی را بر آن کشور وضع کند. اما کره شمالی گفته است که هیچگاهی از برنامه انکشاف سلاح‌های اتمی خود دست نخواهد کشید. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام ها در وزارت ترانسپورت افغانستان از عملی شدن حکم ریاست جمهوری در مورد تخلیه موترهای حامل انبار تجارتی در شهرهای جلال آباد و کندهار و انتقال اموال تجارتی توسط وسایط نقلیه افغانستان و تأثیرات مثبت او بالای سکتور ترانسپورت و در کل به بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفتند. کارشناسان مسائل اقتصادی ای حکم رئیس جمهور افغانستان یک اقدام بالمثل در مقابل اقدامات مقامات پاکستانی تلقی کرده و گفتند که در دراز مدت برای رشد و انکشاف سکتور ترانسپورت افغانستان با اهمیت است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد افزایش عواید در سکتور ترانسپورت افغانستان و همچنان عمل شدن حکم رئیس جمهور در مورد تخلیه وسایط موترهای باربری حامل اموال تجارتی پاکستان در شهرهای جلال آباد و قندهار به رسانه‌ها معلومات داده گفت که حکم اخیر رئیس جمهور به گونه درست مورد اجرا قرار می‌گیرد و نتایج مثبت آن از همین اکنون مشاهده می‌شود. مطابق این فرمان رئیس جمهور، اموال تجارتی که از طریق بنادر شرقی تورخم ولایت ننگرهار و بندر سپین بولدک ولایت قندهار در غرب کشور توسط وسایط و موترهای پاکستانی وارد کشور میشوند، برخلاف گذشته در شهرهای جلال آباد و قندهار تخلیه، سپس توسط وسایط و موترهای داخلی افغانستان به مرکز و سایر ولایات کشور انتقال داده میشود. آقای طهماسی راجع به موارد استثنایی که در فرمان وجود دارد توضیحات داد و گفت که اموالی که زود فاسد میشوند یا آتشگیر باشد تحت یک شرایط به کابل و سایر ولایت انتقال داده میشود. باید مطمئن باشیم که آن وسایط از نمایندگی افغانستان در شهر پشاور کتابچه خط سیر داشته باشند و کمیشن ترانسپورتی خود را داده باشند. این گونه اموال را می توانند به کابل و سایر ولایت انتقال بدهند. بر اساس موافقتنامه دو جانبه ترانزیتی ابتا میان افغانستان و پاکستان، تا حال پاکستان اموال صادراتی افغانستان را در شهر پشاور تخلیه میکند و توسط موترهای پاکستانی با سایر شهرهای آن کشور منتقل میگردد و اکنون بعد از صدور فرمان رئیس جمهور بار اول است که افغانستان اقدام مشابه یا بالمثل را انجام میدهد. سرپرست وزارت ترانسپورت گفت که در موافقتنامه ابتا در برخی موارد که با شرایط افغانستان همخوانی ندارد مشکل وجود دارد و این وزارت مصمم است با در نظر داشته واقعیت‌های اقتصادی و تجارتی افغانستان این موافقتنامه را بازنگری نموده نتیجه آن را نیز با مقامات حکومت پاکستان شریک بسازد. کارشناسان مسائل اقتصادی هم فرمان اخیر رئیس جمهور را از رهگذر اقتصادی اقدامی بجا و دارای نتایج مثبت در دراز مدت توصیف کردند. سیف الدین سیحان استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل گفت که این فرمان از لحاظ اقتصادی بسیار با سنجش اقتصادی صادر شده است.
یک تعداد پرسنلی که از این طرف بیرون انتقال بیتن مال به مرکز طبعا مفادش برای مردم ما میرسه، برای مردم بیکار و یک تعداد موترهایی که دریور داره و کلینر داره و موظفین داره و هم دمیج معاشیتشان برابر میشه.
مفاد فوری که از صدور این فرمان مشاهده شده است این است که میزان حادثات ترافیکی و مرگ میر ناشی از حوادث ترافیکی کاهش یافت. در گذشته رانندگان وسایط باربری پاکستان که در جهت مخالف جاده های افغانستان حرکت میکردند و به دلیل واقف نبودن قواعد ترافیکی افغانستان باعث افزایش حوادث ترافیکی میشدند و از روزی که این حکم رئیس جمهور مورد اجرا قرار گرفته است حوادث ترافیکی در شهرهای کابل تورخم و دیگر جاده ها کاهش یافتند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها. پلیس در ننگرهار در جریان سال جاری شمسی هنوز هیچ قضیه جرمی را به محاکم نسپرده. مقامات ریاست عمومی محاکم ننگرهار میگن که در 3 ولسوالی این ولایت محاکم هیچ گونه فعالیت ندارند. گزارش را در این مورد از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
قضاوتیار عبدالولی قاضی‌زاده رئیس عمومی محاکم ننگرهار در صحبت با رادیو آشنا بیان داشت که پلیس این ولایت در 7 ولسوالی امن و ناامن تا 6 ماه اول سال جاری شمسی هیچ مورد جرمی را به محاکم نسپرده است. رئیس محاکم ننگرهار با نگرانی از این وضعیت گفت هنوز نمیدانند که چرا پلیس قضایای جرمی را ثبت نکردند. آقای قاضی‌زاده افزود هیچ قضیه جرمی در ولسوالی های خوگیانی، چپارهار، دیبالا، لالپور، نازیان، حصارک و چین در ادارات پلیس ثبت نشده است.
فقط در موضوعات جزئی است که پلیس و نهادهای کشفی نتانستن که در 7 ولسوالی در مدت شش ماه یک قضیه جرمی را کشف بکنن، اما در سایر موارد موضوعات حقوقی و در موضوعات دی تفکیک باید شد و در موضوعات حقوقی مردم قضای خود در محاکم مذهب کده، وثائق مختلف نو در محاکم مجرا شده. فقط امی یک مورد که است، مورد جزئی است که قضیه تال تا مدت 6 ماه ثبت نشده ده.
با گفته رئیس محاکم ننگرهار در 7 ولسوالی امن این ولایات محاکم فعالن، اما محاکم 3 ولسوالی به دلیل ناامنی در شهر جلال آباد به امور رسیدگی میکنن. ولی حضرت حسین مشقیوال سخنگوی پلیس ننگرهار بیشتر با سخنان رئیس محاکم این ولایات موافق نیست و گفت در مناطقی که نهادهای کشفی فعالیت دارند حتما قضایای جرمی را ثبت کرده.
در ساحاتی که جرم اتفاق می افتد وضعیت آن ساحات را شما می بینید. در مناطق دوردست ساحات هم وجود دارند، مانند ولسوالی شیرزاد که در آنجا ارتباطات مردم قطع است، اما در جاهایی که یک اداره حضور داشته باشد، اداره کشفی باشد، در آنجا وقتی که جرم اتفاق می افتد آن را حتما به نهادهای زیر ربط راجع می کنند.
ولی با باور آگاهان پلیس در اکثر ولسوالی ها به دلیل موجودیت روابط شخصی و غفلت وظیفوی دستاورد ندارد و یان را نمی خواهند ثبت کنند. محبوب شاه محبوب استاد پوهنتون در مورد گفت
در اکثر ولسوالی ها حالات امنیتی خراب است و موضوع دیگر این است که همه درگیر جنگند و در کنار غفلت وظیفوی فساد هم به شکل فراوان وجود دارد. پلیس روی روابط شخصی نمی خواهند قضایا را رسمی کند، به همین علت در محاکم قضایای جرمی ندارند.
ریاست محاکم ننگرهار نه تنها بر پلیس بلکه بر سایر نهادهای امنیتی، کشفی و اجرایی نیز اطلاعات دارد و رئیس این اداره مدعی شد که فعالیت‌های این نهادها در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد در محاکم ثبت نیست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
هیئت اداری پلیس جرگه ابراز نگرانی می‌کند در صورتی که در ترکیب نیروهای امارات و قطر که قرار است در چوکات نیروهای ناتو به افغانستان انضم شوند، اتباع پاکستان و هند شامل باشند، برای افغانستان مشکل ساز خواهد بود. نایب منشی پلیس جرگه روز سه شنبه گفت که امارات و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستند که شامل اتباع خودی کشورها باشند. اما این مسئله به نظر می رسد که بر وزارت دفاع افغانستان بسیار جدی نیست. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
پس از آن که شماره از رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که در میان نیروهای امارات متحده عربی و قطر که قرار است در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده شوند، اتباع هندی و پاکستانی شاملند، حالا یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه این مسئله را قابل نگرانی می داند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که امارات متحده عربی و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستد که اتباع خود آن کشورها باشد.
و در مواردی که اگر احیانا اتباع پاکستانی یا هندی در این گروه ها و در این افرادی که فرستاده می شود نیروهای نظامی شامل باشد، یک نوع بی‌اعتمادی را ایجاد میکنم. مشکلش ایست که مردم افغانستان و سربازهای ما، افسرهای ما، و اعتمادی که بر سایر نیروها داره اعتماد نمیکنه. یک نوع شک شبه ایجاد میشه، گویا یا حلقاتی نباشن که اهداف پاکستان و هندوستان را در افغانستان تامین میکنن.
این در حال است که چند روز قبل یانس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته بود که کشورهای امارات و قطر میخواهند نظامیانشان را در چوکات ناتو به افغانستان بفرستند. منشی عمومی ناتو گفته است که کشورهای یاد شده این توانایی و ظرفیت را دارند که نظامیانشان در چوکات ماموریت آموزشی ناتو وظیفه اجرا کنند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است که در سال جاری میلادی تعداد نیروهای ناتو در افغانستان از 11000 به 16000 افزایش می‌یابد. تا حال کشورهای امارات و قطر نگفتند که چه تعداد نیروهایشان را به افغانستان می‌فرستند. با اساس گزارش‌ها در کشورهای خلیجی شمار زیادی از اتباع هندی و پاکستانی در بخش‌های نظامی اجرای وظیفه می‌کنند و احتمال این وجود دارد که در میان نیروهایی که به افغانستان فرستاده می‌شود اتباع این کشورها نیز وجود داشته باشد. امارات متحده عربی و قطر تا حال در این مورد به گونه‌ای رسمی چیزی نگفتند، اما وزارت دفاع این مسئله را بسیار جدی نمی‌داند. دولت وزیری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که تمام نیروهای خارجی که برای مبارزه با تروریسم به افغانستان فرستاده می‌شوند، آنان این نیروها را به نام اعضای ناتو می‌شناسند.
من فکر می کنم نیروهایی که در چوکات ناتو به افغانستان می آیند، آنها به ما کمک می کنند و آنها برای کمک هستند، نه برای تخریب. و فکر می کنم که به این حساسیت ها تمام کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا متوجه می باشد.
آقای وزیر گفت که نیروهایی که تازه فرستاده می شوند در جنگ سهم نداشته و هدفشان آموزش به نیروهای افغان و تقویت قوتهای هوایی این کشور می باشد. در این حال فضل هادی مسلمان رئیس مشران جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از اعزام نیروهای امارات متحده عربی و قطر به افغانستان استقبال کرده، اما گفته است که هرگاه به جای فرستادن نیروهای تازه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تمویل و تجهیز گردد بهتر خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وانم توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. و اساس گزارش تحقیقی اسوشیتد پرس، سوی استفاده های جنسی در مدارس پاکستان به یک مشکل فراگیر مبدل شده. در این گزارش آمده در فرهنگی که مولوی ها قدرت دارند و سوی استفاده های جنسی حرام پنداشته میشه، قضایای تجاوز جنسی به ندرت مورد بحث قرار میگیره و یا هم به صورت علنی تصدیق میشه. نجیب خلیل گزارش اسوشیتد پرس در این مورد پیشکش میکنه.
رکس تلسن وزیر خارجه ایالات کره شمالی وضع شده تأثیرات خواهد داشت، اما هنوز هم امید به دیپلماسی وجود دارد. قرار دادن کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم به معنای محدودیت‌های بیشتری در کمک‌های خارجی، صادرات و صادرات دفاعی و فروش سایر معاملات اقتصادی ایالات متحده است. کره شمالی برای 20 سال در فهرست حامیان مالی کشورهای دهشت افغانی تا زمانی بود که جورج بوش آن را در سال 2008 به عنوان بخش از تلاش‌های بین المللی برای حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره لغو کرد. اما رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا میگوید که این تلاش‌ها به وضوح شکست خورده است.
But as a result of actions they've taken, including assassinations outside of their country.
در نتیجه اعمالی که آنها مرتکب شدند، به شمول ترور در خارج از کشور، استفاده از سلاح‌های ممنوعه کیمیایی، این اقدامات بسیار بسیار جدی است، زیرا آنها مردم را نیز با خطر مواجه ساختند.
آقای تلرسن به طور خاص به ترور برادر کیم جونگ آن توسط دو زن در میدان هوایی کوالالامپور در مالزیا در ماه فوریه اشاره کرد، اما در یک نشست کابینه در اوایل روز رئیس جمهور ترامپ با اشاره به قضیه محصل آمریکایی که در اوایل سال جاری پس از آن که در کره شمالی بازداشت شد و پس از 6 روز بازگشت به خانه در ایالات متحده درگذشت اشاره کرده، گفت که
As we take this action today, our thoughts turn to Otto Warmbier.
در حالی که ما امروز این تصمیم را اتخاذ کردیم، افکار ما با اوتو وارمبیر، مرد جوان شگفت‌انگیز و تعداد بیشمار دیگر برمیگردد که به طرز وحشتناک تحت تاثیر ظلم و شکنجه کره شمالی قرار می‌گیرند.
از سوی هم نوک دوک سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که وی این تصمیم را بخش از تلاش مداوم برای بردن کره شمالی به سوی مسیر حل سلاح هسته‌ای خواند.
دولت معتقد است که اقدام یا اقداماتی که ایالات متحده انجام می‌دهد بخشی از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حل سلاح هسته‌ای کره شمالی است.
او می‌گوید دولت معتقد است که اقدام یا اقداماتی که ایالات متحده انجام می‌دهد بخشی از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حل سلاح هسته‌ای کره شمالی است. این در حالی است که آقای تلرسن همچنان علاوه کرد که وضعیت کره شمالی به عنوان کشور حامی دهشت افغان بر کشورهایی که با آن معامله دارد تأثیر خواهد گذاشت.
در سفر ما به ویتنام آنها متحد شدند که فعالیت‌های خود را با کره شمالی محدود سازند. مالزی نشان داده است که محدودیت وضع کرده است. سنگاپور و فیلیپین تمام تجارت را با کره شمالی قطع کرده و اخیراً معاون وزیر امور خارجه در امور آفریقا با دولت سودان ملاقات کرد. آنها همگون موافقت کردند که تمام این خرید سلاح را به آلت تعلیق درآورند.
این مقام ارشد آمریکایی نگفت که آیا چین به اندازه کافی برای جلوگیری از حمل و نقل مواد سوخت خود به کره شمالی اقدام کرده است یا خیر؟ اما صف‌های طولانی در ایستگاه‌های گاز آن کشور را نشانه از قلت نفت دانست. آقای تلرسن اضافه کرد که ایالات متحده روی تغییر ماموریت در قبال کره شمالی غور می‌کند.
گزارش بود که رویا زمانی تقدیم کرد در مورد کوریای جنوبی و ژاپن که قرار دادن کوریای شمالی را در فهرست کشورهای حامی دهشت افغان توسط آمریکا استقبال کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وانم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه که گزارش تحقیقی اسوسییتد پرس آل پیشکش میکنیم در رابطه با سوء استفاده های جنسی در مدارس پاکستان که با یک مشکل فراگیر مبدل شده. نجیب خلیل تقدیم میکنه.
قضایای تجاوز جنسی در مدارس پاکستان به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. پلیس اکثرا شکایات قربانیان و خانواده هایشان را در برابر اخذ رشوه پنهان میکند. قضایای تجاوز جنسی بسیار به ندرت به محاکم راه می‌یابد، زیرا سیستم عدلی پاکستان به خانواده‌های قربانیان اجازه می‌دهد تا تجاوزگر را مورد عفو قرار دهد و در عوض برایشان پول داده می‌شود. تحقیقات اسوسییتد پرس ده‌ها قضیه تجاوز جنسی را دریافت کرد که توسط مولوی‌ها در مدارس صورت گرفته بود، در جاهایی که بیشتر از 2 میلیون کودک پاکستانی آموزش دینی می‌بینند. خانواده کوثر پروین یکی از خانواده هاییست که فرزندشان مورد تجاوز جنسی یک مولوی قرار گرفت. پسر کوثر در یکی از مدارس شهر کرورپکا آموزش می دید. کوثر می گوید فقط خدا پسرم را نجات داد. چی می کردم اگر او می مرد؟ پسر کوثر می گوید مولوی پیراهن وی را در دهنش داخل کرده بود تا صدایش بلند نشود. او می گوید من گریه می کردم. او مرا اوگار می کرد. پیراهنم را در دهنم گذاشته بود تا صدایم شنیده نشود. تمام شب گریستم. به همسینفی هایم گفتم که چی اتفاق افتاد. برایشان گفتم که مادرم را بگوید که مرا از اینجا خارج کنند. آی رحمان فعال حقوق بشر میگوید مردم از ترس و بدنامی مدارس در این موارد کمتر صحبت میکند.
Occasionally stories can do come out of sexual abuse.
او میگوید گاهگاه صدای قضایای سوء استفاده های جنسی در مدرسه ها بلند می شود، اما همه از صحبت در این مورد هراس دارند. یکی به خاطر این که از آمرین مدرسه می ترسند، از کسانی که قدرتشان در این اواخر افزایش یافته است، و دوم در جاهایی که مردم در مورد مدرسه ها شک و تردید دارند، نمی خواهند این مدارس با نشر این گونه گزارش ها بدنام گردد. اما مولوی که متهم به تجاوز جنسی پسر 9 ساله کوثر است ادعای بیگناهی می کند.
من شادی شده هم مجھے کم سے کم 6-7 سال ہو گئے میری شادی ہوئی ہے اور میری بیوی خوبصورت ہے.
او می گوید من حداقل 6-7 سال پیش ازدواج کردم. زنم زیبا است، چرا چنین کار را با یک طفل انجام دهم؟ کوثر تعهد کرده بود که هیچگاه از مبارزه و دادخواهی برای پسرش علیه این مولوی دست بر نمی دارد، اما در نهایت مجبور شد. به اساس گزارش پلیس، کوثر در بدل $300 مولوی را بخشید. در همین حال، اعظم حسین یک مشاور منطقه می گوید مشکل عمده این است که پلیس مردم را کمک نمی کند. او می گوید مشکل بزرگ اینجا این است که پلیس مردم غریب را کمک نمی کند. پلیس با قربانی می گوید پول بده، بعداً ما قضیه‌ات را درج میکنیم. مردم غریب است که نان شب و روز خود را به مشکل به دست میآورند. چطور میتوانند راجستر شوند؟ بناً از تجاوزگر پول میگیرند و اصلاً به پلیس مراجعه نمیکنند. یک خانواده دیگر که پسرشان مکررن مورد تجاوز جنسی یک مولوی مدرسه در ایالت پنجاب قرار گرفته بود، از مبارزه خود با پلیس صحبت می کند. پسرش که سن خود را نمی داند و شاید 10 تا 11 سال باشد، در حالی که سر خود را پایین گرفته با صدای آهسته می گوید مولوی وی را تهدید نمود که اعضای خانوادهش را می کشد اگر دهن باز کند. در حدود 22,000 مدرسه در پاکستان راجستر است و بیشتر شاگردان از فقیرترین خانواده هاست که غذا و آموزش دینی را رایگان به دست می آورند.
ای بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. بعد از این شما بازپخش برنامه ها را می‌شنوید.